رعایت بشه توش حرفی هست. یعنی ایشون هم اعتقادی به پوشش اختیاری بانوان نداره. در این دوره صراحتا اصلاح طلب ها میگن گشت ارشاد رو بدید دست ما، حرفی از جمع شدن گشت ارشاد به میون نیومده.
اما در مقایسه با پزشکیان، پور محمدی توقع کمتری ایجاد میکنه. در هر حال اون از مسئولان قضاییه که اسمش در اعدامهای دهه 60 مطرح شده و در همه سالهای فعالیتش هم هیچ نشانه ای از توجه اون به مسائل زنان دیده نشده. هرچند به نظر میرسه که حالا داره سعی میکنه تا با زبان نرمتری زنان رو مخاطب قرار بده و از اینکه پدر سه دختره برای نزدیک شدن به زنان و جلب توجه اونها و کشوندنشون به پای صندوقهای رای استفاده کنه.
ما باید نگاهمون به زن جامع و کامل باشه، تأمین نیازهاشون، موقعیت شغلیشون. ما نباید همه مسائل زنان رو منحصر بکنیم و محدود بکنیم به مباحث پوششی و حجاب. جامعه بدون حرمت به زن، جامعه بدون حضور بسیار بسیار شفاف و برجسته و احترامیز زنان، این جامعه اصلا انسانی نیست.
پور محمدی وقتی شما میرید صحبتهاش رو میبینید و میخونید، میبینید انقدر کلی صحبت میکنه. مثلا در خصوص امنیت که حرف میزنه، میگه زنان و مردان ما باید امنیت داشته باشن. وقتی که مثلا میگه باید حرمت نگه داشته بشه، میگم برای زنان و مردان باید حرمت نگه داشته بشه. به طور مشخص دست نمیذاره روی این مسئله‌ای که زنها دارن، روی این چیزی که زنها باش مواجهن. ببینید مسئله زنها در این دوره کاملا مشخصه. میگن ما میخوایم پوشش اختیاری داشته باشیم، در شهر رفت و آمد بکنیم و مزاحمت قانونی برای ما ایجاد نشه، یعنی از طرف دولت و حکومت برای ما مزاحمت ایجاد نشه. هیچ کدوم اینها نمیان مستقیم بگن ما این کارو نمیکنیم. نه تنها اینو نمیگن که پور محمدی یه گام جلوتر برمیداره و میگه اصلا چرا فقط باید زنها محدود باشن، بسیاری از حرمتها رو مردها هم باید رعایت بکنن. یعنی اینجا اگر شما دقیق صحبتهاش رو ببینید، میگه حالا اگر خانومها این حقوق رو ندارن اشکالی نداره، ما اینا رو از مردها هم میگیریم و تحت یک عناوین کلی و انتزاعی مثل شأن بانوان و حرمت جامعه و چیزهای از این دست پنهان شده و به طور مشخص اصلا نه تنها در خصوص پوشش که در خصوص هیچ کدام از حقوق دیگه زنان هم صحبتی نکرده.
و میرسیم به سعید جلیلی که از چهره‌های اصولگرایی که پیش از این رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده. اون هم با شیوه پاسخ دادنش به سوالات آب پاکی رو روی دست همه از زن و مرد ریخت. منصوره به این بخش از گفتگوی جلیلی با حسین انتظامی گوش بدیم.
یعنی در دولت شما اگر در یک خانم بی حجاب در یا کم حجاب در یک رستوران باشه، رستوران تعطیل بشه، اون صاحب رستوران ضرر اقتصادی کنه، مردم با هم درگیر بشن، عین این ماجرا در تاکسی اینترنتی اتفاق بیفته، سبب بشه که ماشین او در واقع بره پارکینگ، برای این چه تدبیری دارید؟ منهای این مقدمات فرهنگی
شد. ببینید نه، اتاقا همینه. اینکه پاسخ دریافت نکردی، اتاقا ما هم که گفتم عمق راهبردی لازم داره، با احترام به شما برای همینه. من میگم اگر عمق راهبردی رو درک نکنیم، بعد اون سطحش هم درک نمی‌کنیم. نمیتونیم بدانیم که این الان چه معنایی با اون داره.
خب تا اون عمق راهبردی درک بشه چه اتفاقی میفته؟ مردم همینطور باشن؟
من میخوام نه. دقیقاً اینجا واسه من اینه. اگر عمق راهبردی رو درک کنیم، اون موقع وقتی ما میگوییم موضوع زن یه موضوع اصلی میشه، اما نه در این مسئله هایی که اینطوری تعریف میشه. اونم توضیح خواهم داد البته. مسئله چیه؟ که زن شما میبینید، شما زن خانه‌دار دارید، زن دانشمند دارید، زن ارزم به حضور شما پزشک دارید، در عرصه های مختلف زن روستایی دارید، تیپ های مختلف هست که اینا زن سرپرست خانوار دارید، زنی که سرپرست بد داره دارید، ده ها موضوع دارید که واقعا دولت شما باید در اینها برنامه داشته باشه. اما اون سوال مشخص شما طبیعی است، همون چیزی که گفته شده، یعنی هر چیزی که در کشور چه حجاب باشد چه موضوع دیگر باشه، قوانین راهنمایی رانندگی باشد، یه قانونی داره. قانون نباید تابع سلیقه ها باشه.
خب منصور، به نظرت آیا میشه امیدوار بود که در صورت پیروزی سعید جلیلی در انتخابات تغییری در وضعیت زنان ایرانی ایجاد بشه؟
آقای جلیلی به طور مشخص از طرح نور حمایت کرده در صحبتاش. نگاهی که کلن طیف سعید جلیلی به زن داره یک نگاهیه که زن رو در پرده میپسنده، و بله اگر شما زن رو در پرده بپسندی، در همون پرده هم بهش آزادی میده، در همون پرده هم داره زندگی میکنه، که یک بخش زیادی از زنان هم دارن در جمهوری اسلامی اینطوری زندگی میکنن. بسیاری از زنان توی بسیاری از خانواده های سنتی توی ایران اینطوری زندگی کردن. اما اون چیزی که مد نظر جامعه است، مد نظر زنانیه که توی جامعه هستن، اصلا منظور سعید جلیلی این نیست و نگاهی که به زن داره این نیست که زن در جامعه میتونه این آزادی رو داشته باشه. در حرمت خانواده و در همون پرده نشینی ما میتونیم هم بهش آزادی بدیم هم ازش زندگی بگیریم.
10 سال 11 سال
میبینیم خشن ترین قانون های ضد حقوق کودک،
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست دیگه، روحانی اونا رو حرف میزنه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
رهبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیره تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
و اما میرسیم به علیرضا زاکانی، سیاستمدار و اصولگرایی که از سال 1400 ردای شهرداری تهران رو برتن کرده و از مهمترین اقداماتش هم فعالیت حجاب‌بان‌ها بعد از اعتراضات زن زندگی آزادیه. حجاب‌بان‌هایی که در خیابان‌ها و در متروی تهران به زنان تذکر حجاب میدن. اما اون دقیقاً همین حضور حجاب‌بان‌ها رو هم حتی تکذیب کرده.
اما راجع به حجاب‌بان‌ها اشتباه کردید، ما حجاب‌بان نداریم. یعنی اونی که تو رسانه ها علل خصوص رسانه خود شما تبلیغ میکنند اون غلطه. با هم بریم ببینیم
در مترو مگه نیستن؟
نه اشتباه دیگه. سری فعالیت های مردمی صورت میگیره، مردمی صورت میگیره که تو اون فعالیت های مردمی مبتنی بر همون قاعده امر معروف و نهی از منکر هست. او به هیچ وجه زیر مجموعه ما نیست، مردم هن.
شما اجازه میدید هر فعالیت مردمی در مترو
توضیح میدم فعالیتی که مخل دیگران نباشه؟ بله.
منصور، درسته که تحلیلگران میگن زاکانی یه نامزد پوششیه، اما با این همه به نظرت حتی برای داغ کردن انتخابات هم تونسته کاری انجام بده؟
دو تا نکته در خصوص زاکانی وجود داره. یکی این که به طور مشخص گفته که نظرش راجع به حجاب چیه و گفته که اصلا نگران این هست که بی‌حجابی در جامعه گسترش پیدا بکنه و گفته که باید خانم‌ها پوشششون همون پوششی باشه که عرف می‌پسنده، که این عرف رو هم که بارها راجع بهش حرف زدیم چقدر وسعتش زیاده و اصلا مشخص نیست که عرف رو چه کسی تعیین می‌کنه. از اون طرف حجاب‌بان‌ها رو که پیش از این اسناد و مدارکش در اومد و مشخص شد که اینها دارن حقوق میگیرن، اینها رو استخدام کردن، اینها نیروهای مردمی نیستن، دوباره اومد و در صدا و سیما منکرشون شد و دوباره گفت که نه، اینها نیروهای مردمی بودن که حالا خودشون دوست داشتن و رفتن یه چیزهایی هم به لباسشون وصل کردن. یعنی اصلا زیر بار این هم نرفت که یک بودجه تعیین شده برای حجاب‌بان‌ها. و اگر قرار باشه که در خصوص مسائل زنان، در خصوص چیزی که همینقدر مشخص و معلومه و دروغش در اومده، سندش در اومده، اینقدر راحت بتونه دوباره منکر بشه، دیگه وای به حال بقیه موارد.
امین حسین قاضی‌زاده پنجمین کاندیدای ریاست جمهوریه که در این پادکست صدای دیگر بهش میپردازیم. اون رئیس فعلی بنیاد شهید و امور ایثارگرانه. مهمترین اقدام دولت خودش رو در صورت کسب مقام ریاست جمهوری احیای اخلاق در فضای سیاسی و اداری تعریف کرده. فوریت دولت خودش رو مسائل اقتصادی دونسته و اولویت دولت خودش رو امور خانواده معرفی کرده. قاضی‌زاده هاشمی از مدود کاندیداهایی هستش که معاونت امور بانوان ستاد انتخاباتی خودش رو تعیین کرده. ریحانه اخلاقی که کاندیدای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس 12 در حوزه تهران هم بوده.
خانوم ها مدیران بهتری هن، چون منضبط ترن، چون پاک دست ترن، هم انضباط بیشتری دارن، یعنی جامعه رو منضبط میکنن، هم میتوانند هم سالمترند. بیت المال کمتر دست درازی میکنن، قابل اطمینان، قابلیت اطمینان بیشتری دارن. اینجوری نیست من خدای نکرده بخوام یه حرف پوپولیستی بزنم برای یک جمعی همراه، واقعا باورم اینه که ما باید در عرصه مدیریت خانم های توانمند رو شناسایی کنیم و به میدان بیاریم.
منصور، نظر تو در مورد این کاندیدای ریاست جمهوری چیه؟
اگر خانومی در ستاد انتخاباتی این آقایون سمتی بگیره یا حتی بعداً در کابینه اینها سمتی داشته باشه، وزیر بشه، معاون بشه، حتی معاون اول بشه، اینها هیچ کدوم دلیل این نیستش که پس از این به بعد وضعیت حقوقی زنان ممکنه تغییری پیدا بکنه یا زنان جامعه ممکنه صدایی در دولت داشته باشن یا پیش این کاندیداها یک صدای زنانه شنیده بشه. متاسفانه در طول این سالهایی که جمهوری اسلامی بر سر کاره، زنان زیادی بر سر کار اومدن که فقط جنسیتشون زن بوده، اما نگاهشون همان نگاه مردسالارانه بوده. حالا قاضی‌زاده هاشمی که اصلا همونطور که خود شما هم اشاره کردی یکی از مسائلی که بهش میپردازه خانواده است. ببینید اینها نگاهشون به زن وقتی در خصوص توانمندی زن حرف میزنن، وقتی که میگن زنان فرصت هستن مسئله نیستن، وقتی میگن زنان باید برن سر کار، اینها همه رو در قالب زن در خانواده میبینن. به طور مشخص قاضی‌زاده هاشمی وقتی در خصوص کارآمدی زنان حرف میزنه، حتی وقتی در خصوص این حرف میزنه که به لحاظ اقتصادی میشه چه شکلی از این کارایی زنان استفاده کرد، برمیگرده به این که میگه زنان چجوری برن تو حوزه تعلیم و تربیت، زنان توی شغل‌های پزشکی و پرستاری چقدر میتونن بدرخشن. و جالبه که بدونی اتفاقا این دو تا نکته مشاغلی هست که علی خامنه‌ای هم خیلی بهش اشاره میکنه. این مشاغل مشاغلی هستن که کمترین برخورد رو میتونن با جنس مخالف داشته باشن. علی خامنه‌ای تاکیدش اینه که اگر زن قراره از حوزه خانواده بیاد بیرون، باید دو تا مسئله رعایت بشه. یکی این که وظیفه خانه‌داری و همسریش و مادریش سوال نره. دوم این که کمترین برخورد رو با نامحرم داشته باشه.
و خب میرسیم به محمد باقر قالیباف که حالا رئیس مجلس شورای اسلامیه. پیش از این هم در سپاه فعالیت داشته، هم خلبان بوده و هم مسئولیت شهرداری رو بر عهده داشته. محمد باقر قالیباف تنها کاندیداییه که همسرش در ویکی‌پدیا صفحه‌ای داره که اونجا نوشته شده که زهرا مشیرالاستخاره دانش آموخته جامعه شناسی و مدرس دانشگاهه و مدتی به عنوان ریاست دانشکده مدیریت علوم انسانی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد و هیئت منصفه دادگاه مطبوعات فعالیت داشته. البته خبرها فقط در مورد میزان تحصیلات و مشاغل همسر قالیباف نیست. نقش زهرا مشیر در مؤسسه خیریه متوسلین به امام رضا، کمک مالی و در اختیار گذاشتن زمین از طرف شهرداری تهران به این مؤسسه موجب بررسی این موضوع توسط شورای شهر تهران شده. همینطور فروردین سال 1401 انتشار عکسهایی در شبکه‌های اجتماعی از سفر او، دختر و دامادش به ترکیه برای خرید سیسمونی نوزاد هم خبرساز شد.
بر این باور هستم که موضوع زن و خانواده مهمترین و با اولویت ترین موضوع در عرصه فرهنگه. ما زن رو مهمترین عنصر خانواده به عنوان پایه و سلول اصلی جامعه میشناسیم. زن رو به عنوان مادر فرهنگی ترین عنصر جامعه میشناسیم. فرهنگ زنانه ترین عنصر جامعه است.
منصور قالیباف آخرین کاندیدای ریاست جمهوریه که بهش میپردازیم. در مورد این چی میشه گفت؟
تنها قالیباف، همه کاندیداهای دیگه هم در این دوره از علی خامنه‌ای پیروی میکنن، اما ادبیات قالیباف مشخصا همون ادبیاتیه که علی خامنه‌ای ازش استفاده میکنه. قالیباف کسی هستش که به هر حال توی مجلس سمت داشته، حضور داشته، اما طرح حجاب و عفاف رفته اونجا و تصویب شده، مثل مخالفت بکنه با این همه طرحی که داده شده، طرح نور، طرح توبا، که همه اینها طرحهایی هست که زنان رو محدود میکنه، وضعیت پوشش زنان رو محدود میکنه، ولی هیچ کاری در این زمینه نکرده، هیچ وقت اعتراض نکرده، هیچ وقت هیچ حرفی ما نشنیدیم در خصوص اینکه قالیباف بیاد و بگه من موافق این هستم که مثلا زنان پوشش اختیاری داشته باشن، یا حتی بیاد بگه من مخالف این رفتارهایی هم که صورت گرفته. قالیباف در مجلس میتونسته به خیلی از چیزهای قانونی دیگه بپردازه که وضعیت زنان رو بهتر بکنه، اما این کار رو نکرده.
خب منصوره، از همراهیت با این پادکست صدای دیگر خیلی ممنونم. 10 روز تا انتخابات باقی مونده و ما احتمالاً یک شماره دیگر پادکست صدای دیگر رو هم به موضوع زنان و انتخابات ریاست جمهوری در ایران اختصاص خواهیم داد. همراه ما بمونید در هفته آینده پادکست صدای دیگر، و همینطور میتونید برگردید و پادکست های پیشین صدای دیگر رو که اونها هم به مسائل زنان میپردازن و مخصوصا آخرین شمارمون که در مورد حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان کاندیدا و نه رای دهنده هست رو هم بشنوید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان. رادیو فردا.
تو رو دوست داره قده یه دنیا کی میخواد با تو باشه حتی تو رویا دنبال جای پاهاته روی شنهای قشنگ و پیس دریا نگو که رفتن تو سهم منه دل من طاقت نداره میشکنه نگو که باید جداشی نگو قسمت من و تو رفتن تو باشه حتی تو رویا دنبال جای پاهات روی شنهای قشنگ و خیس دریا نگو که رفتن تو سهم منه دل من طاقت نداره میشکنه نگو که باید جداشی نگو قسمت من و تو رفتن
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
نشونه تفنگ های نقل داب تکون نخور پرنده افتاده توی باطلاق تایی که رو نقابتم دوباره صورتک زدی چجوری بوسه میزنی به زخمی که نمک زدی تو باغ گل نبودی نه نگو گلاب کردنت تو مار بودی با عصا شب تناب کردنت محاله اعتنا کنم به وعده های ما به همه منی که مطمئن شدم شفا نمیده مرهمت چرا فرار میکنی به سمت سنگرای نو بکی قرار لو بدی عقب کشیدن منو اگه همین چراقی که زدن شکستنش تویی اگه همین خرابه که به تو بستنش تویی خبر بده به آفتاب همون که گفته بود شد به زیر ذره بینش یکی نشست و دود شد بگو به اون لجن خورا که آبمون عوض شده بگو ست گریه کرد ماهی آب بزی شده. بگو به اون لجن خورا که آبمون عوض شده. بگو یه ست گریه کرد ماهی آب بزی شده.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
دور حصار این شهر یه خط تیر تا آسمون رفت. دیگه روزای روشن از اینجا پر کشیدن ما رو یادشون رفته. از آب این حال میکوبند به سینه
بشنوید، ببینید، بخوانید. رادیو فردا دات کام.
خوش خرامان می روی ای جان جان، بی من مرو بی من مرو. ای فلک بی من مگردو، ای قمر بی من متاب، ای زمین بی من مرویو، ای ز زمان بی من مرو، این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است، این جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرو، ای عیان بی من مدانو، ای زبان بی من مخوان، ای نظر بی من مبینو، ای روان بی من مرو، شب ز نور ماه روی خیش را بیند سپید، من شوم تو ماه من بر آسمان بی من مرو، لطف گل تو گلی من خار تو، در گلستان بی من مرو، در خم چوگانت می تازم چو چشمت با من است، همچنین در من نگر بی من مران من مرو، وای آن کس کو در این ره بی نشانه تو رود، چون نشان من توی، ای بی نشان بی من مرو، دانش راهم توی، ای راه دان بی من مرو، دیگرانت عشق میخوانند و من سلطانه، ای تو بالاتر ز وهم این و آن بی من مرو،
رادیو فردا با شماست.
بین منو مردن توی دیواری، حس بی تکراری، اون حالی که یه عمر دنبالشم اینجا تو نگاهت داری، تقصیر من نیست این که نمیشه تو رو ندید و ازت برید و رفت جای دیگه، تقصیر من نیست، زیبایی تو منو برده به یه دنیای دیگه، تقصیر من
همه احساس داده به دستات، خودش میدونه هست که زندگی می اگر نه تو این همه آدم، چرا منو گذاشت سر رات.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
باد بادک روی اون
تنهاییت دیگه نکن محکوم چی به روزم آقوم داغ این دل تنگی چقدر بیرحمی از من تقیدی که نجات میدی که
ها عکس ها و پیام های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید 2420 725 970 30.
شبیه یک رویا که میرسد از راه تو تا رسیدی ستاری افتاد از دریاها گذشتی رها شدی در با شبیه یک رویا جهان لبریز ما باران از شوق ما ترانه آمی ساخت روز و شب آسمان از عشق ما بویدمت